همدل شما هستیم. دعوت میکنیم اولین مجله ما رو بشنوید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو که تا حدود ساعت 8:25 دقیقه ادامه خواهد داشت. بفرمایید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهند شد و من دوباره پنجه به خورشید می کشم و به دیوار صیقلی سعادت خواهم آویخت و چنگ خواهم زد به بخت نکوی خیش. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه 18 تیر ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم با یه صبح گفتگوی دیگه و قرار هست که برنامه پروپیمون رو تقدیم حضورتون کنیم. اینم بگم که قرار بود هوا صبح خنک بشه، خنکتر بشه یه مقدار، اما همون یه مقدار هم خنکتر نشده. صبح گرمتون به خیر باشه، انشالله که با انرژی صبحتون رو آغاز کرده باشید، از خواب بیدار شده باشید و انشالله همگی با هم بریم به سمت به دست آوردن موفقیت. اینجا برای بچه های صبح گفتگو، برای همه کسایی که مریض احوال هستن، سرحال نیستن، ناخوشن، آرزوی سلامتی دارن، صبح بخیر میگیم به همه کسایی که در جستجو به دست آوردن سلامتیشون هستن. همتون انشالله سلامت باشید، قبراق باشید، سرحال باشید و البته در همین ابتدای برنامه میلاد با سعادت امام موسای کاظم رو هم تبریک عرض میکنیم و آرزوی خوشبختی و خوشبختی داریم برای همه عزیزان شنوندمون در صبح گفتگو. و البته شما هم کنار ما باشید تا حوالی 8:25 تا انتهای برنامه، تا انتهای صبح گفتگو. این همراهیتون میتونه به وسیله فرستادن پیامک باشه، میتونه با تماس گرفتن باشه. 30-10-35 تمانی پیام کوتاه ما هست، حتما پیامک بفرستید در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید. همیشه گفتیم که ما قضاوتی نمی‌کنیم، قضاوت با شماست، پس قضاوت هاتون رو هم درباره موضوعات مختلف برنامه حتما برای ما بفرستید. اگر نقدی دارید اون رو هم ارسال کنید. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-1035. البته برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. امروز موضوعاتی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد محورهای مختلف داره، از تاریخ، از اقتصاد، معیشت، درباره موضوع سفرهای آقای ریاست محترم جمهور به کشورهای خارجی صحبت میکنیم. البته روز ادبیات کودک و نوجوان هم هست، این روز رو گرامی میداریم و حتما درباره ادبیات کودک و نوجوان صحبت میکنیم، این که توی کشور ما چقدر به این نوع ادبیات، به این گرایش از ادبیات بها داده شده و چقدر در این حوزه موفق بودیم، موفق شدیم که مخاطب کودک و نوجوان رو به سمت خودمون دعوت کنیم. شما هم حتما در باب ادبیات کودک و نوجوان اگر خاطره ای دارید، اگر موضوعی دارید و اگر پیشنهاد و انتقادی در باب این موضوع دارید، حتما با ما در میون بگذارید. یادتون نره 3035. سال روز میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تبریک میگیم و برای همه عزیزان شنوندمون آرزوی سعادت و خوشبختی داریم. صبحتون بخیر.
Ben güzellerde gör. Senin icranına ben yeteriz. Sana kurban yazacağım deme. Yumaya kes ne deyim ne deyim ne deyim. Ben bu başka güzellerde gör.
شش و 41 دقیقه هست. میخوایم در گفتگوی اول دعوتتون کنیم به همصحبتی با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر هادی رحمانی ساعد، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر رحمانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، درباره یکی از وقایع تاریخی کشورمون می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم، به زوایای مختلفش بپردازیم و البته با کمک حضرت عالی به واکاوی دلایل و عوامل پشت پرده ای بسا کشورهایی که تو این حوزه حضور داشتن. درباره کودتای نوژه صحبت می‌کنیم در شهر همدان، در پایگاه هوایی همدان. آقای دکتر بفرمایید که اصالتاً درباره یک کودتا توی یک کشور چطور باید نگاه کرد بر اساس موازین موجود در عرف بین‌الملل، قواعد بین‌الملل، حتی قواعد آمره بین‌المللی که توی این حوزه وجود داره. ما کنوانسیون‌های مختلفی داریم که هر نوع تغییر و تحول رو در کشورهایی که به صورت رسمی عضو سازمان ملل هستند، عضوی از جامعه بین‌المللی هستند رو بر نمیتابه. معمولاً این اتفاق میفته، اما باز میبینیم که گاهن، البته در دهه‌ها و صده‌های گذشته بیشتر، توی دهه‌های اخیر کمتر، این اتفاق افتاد و به هر حال دست پنهان تحریک یا سرمایه گذاری یا هدایت از طرف کشورهای خارجی هم تو این حوزه حضور داشت. کودتای نوژه رو با این مقدمه که عرض کردم چطور میشه ارزیابی کرد؟
بله، عرضم حضورتون که فضای ابتدای انقلاب اسلامی با توجه به این که خب به هر حال یه حکومتی سرنگون شده بود و به فضای همچنان شاید آشفته‌ای بهش برقرار بود، این فضا رو برای در واقع آمریکایی‌ها به خصوص که پشت در واقع پشتبانه اصلی این کودتا بودن فراهم کرد تا این کودتا رو رقم بزنن. در واقع توی این فضاهای غیر شفاف هست که کودتا نقش می‌بنده. ما همین الان هم توی خیلی از کشورهای آفریقایی می‌بینیم وقتی که حکومت کاملا مستقر نیست، کودتا شکل می‌گیره و کودتا نقش می‌بنده و عمل میشه بهش. اون فضای اول انقلاب با اون در واقع عدم استقرار حکومت و در واقع اتفاقاتی که توی ساختار ارتش و نیروهای نظامی ما اتفاق افتاد، باعث شد که این فرصت رو در واقع به آمریکایی‌ها بده تا بتونن این کودتا رو رقم بزنن. البته کودتای نقاب رو که حالا اشتباهاً بعضی‌ها بهش کودتای نوژه میگن، چون در پایگاه شهید نوژه همدان اتفاق افتاده، این رو باید در قالب تئوری دومینوی آمریکایی تحلیل کرد. خب یک انقلابی به وقوع پیوسته بود، مردم نمیخواستن اون حکومتی که بر ایران حکومت میکرد رو خواستن بزنن کنار، یک حکومتی نوعی رو در واقع ایجاد کنن. تو این فضا در واقع حکومتهای که نمیخواستن ایران پا بگیره در واقع حکومت اسلامیش، اومدن یک سری نقشه ها ریختن. ببینید اولین اقدام تو دوره دکتر ما سال همون سال 57، 25 بهمن 1357 شاید هستیم که حمله رو به پادگان مهاباد داریم. لشکر 28 سرنجش اونجا در واقع مورد حمله قرار میگیره. بعد از اون باز 7 فروردین 58 قائل گنبد رو داریم. بعد از اون باز حمله به طبس رو داریم در اردیبهشت 1359 و بعد کودتای نقاب رو داریم در تیر ماه 1359. خود کودتاگرا اون موقع در اعترافاتشون میگن، آقای بنی عامری و همسالم که صحبت میکنن در اعترافاتشون هم هست، اسناد انقلاب اسلامی هم چاپ کرده کتابی در این حوزه، اونجا میگن که ما در تعریض کودتا بحث میکردیم که اولویت با جنگ است یا کودتا. تو اونجا به این نتیجه رسیدیم که اولویت با کودتا است. دلیل اصلی این هم در واقع این بود که میخواستن که در واقع بیت حضرت امام رو بزنن و خود حضرت امام رو به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک مؤثر بر حوزه انقلاب در واقع و بعد از اون حکومت اسلامی از بین ببرن. خب بعد از این باز میبینیم این حرکت دومینویی ادامه داره، یعنی بعد از کودتای نقاب شاهد این هستیم که در شهریور 59 باز اون جنگ تحمیلی رخ میده. بنابراین ما قائله و در واقع کودتای نقاب رو باید در دو تا قالب تحلیل کنیم، در خود آن چیزی که اتفاق میفته در کودتا و در قالب اون طرح و تئوری دومینویی که آمریکایی‌ها چیده بودن برای اینکه اساس انقلاب رو از بین ببرن. خیلی جالبه که مردم عزیزمون بدونن که حتی برای اینکه بتونن بیت امام رو بزنن 4 هواپیمای متفاوت قرار بود که در واقع جماران رو مورد بمباران قرار بدن. اول قرار بود که به صورت نقطه زنی با موشک پیشرفته اون زمان به اسم ماوریک بیان نقطه زن بزنن خود بیت حضرت امام رو بزنن، بعد 4 بمب 750 تونی در واقع 750 پوندی بندازه اونجا و بعد هواپیمای سوم قرار بود بمب خوشه‌ای ساعتی بندازه که عملا تا 24 ساعت این بمب‌ها به صورت متوالی عمل میکردن و حرکت رو اون منطقه سخت میکردن. بعد هواپیمای چهارم یعنی در نظر گرفته بودن که بالای محوطه جماران در واقع پرواز داشته باشه و هر گونه کمک رسانی رو به اون محدوده در واقع قطع کنه. خب این نشوندنده این بود که اونها متوجه شده بودن که شخصیت کاریزماتیک حضرت امام یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی است و فکر میکردن که با این عملیات میتونن اساس انقلاب رو با در واقع از بین بردن در واقع حضرت امام بتونن این اساس رو از بین ببرن. بنابراین به طور خلاصه عرض کنم خدمتون، کودتای نقاب جنبه‌های مختلفی داره که میشه بهش بپردازیم، همونطور که فرمودی در لحاظ حقوقی که به هر حال دست بیگانه یک کشور خارجی داره عمل میکنه برای اینکه سرنوشت یک جامعه‌ای رو که ربطی به اون نداره در واقع از بین ببره و از طرفی بر اساس همین قوانین بین‌المللی، قوانینی که در حوزه عدم مداخله هست، حق همچی کاری نداره، ولی خب این اتفاق میفته. یه بعدش در مورد خود فرایند و اتفاقاتی است که در چارچوب خود این کودتای نقاب اتفاق میفته و بعد از اون این کودتا در پازل بزرگتر اون که از بین بردن اساس انقلاب هست باید به نظر من در این 3-4 تا در واقع جنبه تحلیل میشه.
و اگر بنا باشه که این تحلیل ها رو انجام بدیم، علی القاعده باید به شکل گیری و نطفه های تشکیل این کودتا هم اشاره کنیم. توی این حوزه روایت های مختلفی مطرح شده در پس دهه ها که از تاریخ این کودتا گذشته، حالا عرفاً همونجوری که عرض شد کودتای نوژه، چون میخواد اینکه نهایتاً در پایگاه شهید نوژه که الان در واقع به نام پایگاه شهید نوژه هست این مطرح شده، و یا اینکه حالا به اسم کودتای نقاب که اسم اولیش بود، هسته شکل‌گیری درش روایت‌های مختلفی تو این حوزه وجود داره. این که ما توی این شکل‌گیری اولیه میتونیم بیایم ردپای قدرت‌های بزرگ رو ببینیم، چه در ساماندهی، چه در حالا به هر حال بحث هزینه و حمایت هستش، یا اینکه به هر حال تشکیلاتی، فکری و عملیاتی. میدونیم افراد به جا مانده از نظام گذشته در اجرا لااقل دست داشتن. این هسته شکل‌گیری رو هم اگر اطلاعات موثقی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
ولی به نظرم بهترین روایت و درست‌ترین روایت آقای شاداب عسکری در کتاب خودشون قدر مطلق کودتا هم بحث میکنن. ایشون از کارکنان سابق حفاظت اطلاعات ارتش هستن و دسترسی خوبی داشتن به مدارک و پرونده‌هایی که اون زمان اتفاق افتاده و به تقریبا به تمام آن جزئیاتی که پشت پرده هست. خب بنده بدون واسطه از ایشون و از بخش دیگه از دوستانی که توی حوزه تحقیق میکردم من شنیدم. ببینید اون زمانی که، و این جز اعترافات نانوشته‌ای هست که در بعضی از متون هم حتی نیامده و من ندیدم، جلسه‌ای که گذاشته میشه برای اینکه حمله بکنن در واقع و کودتا رو انجام بدن، نماینده سازمان اطلاعاتی آمریکا در اون جلسه حضور داره و بحث می شود که اصولا کودتا امکان موفقیتش چقدر است. خیلی جالبه در اون جلسه مطرح می شود که ما باید کودتا رو حتی اگر موفق نیست انجام بدیم. خب دو تا سناریو بهشون مطرح میشه اونجا و مطرح میکنه همین نماینده سازمان اطلاعاتی آمریکا که بحث میکنن که اگر کودتا موفق بشه خب ما به اهدافمون در حوزه کودتا رسیدیم و اگر موفق نشود ما چند تا مزیت به دست آوردیم. اولین مطلبی که اونجا مطرح میشود از بین بردن و تصفیه حساب نیروهای متخصص ارتش است. خب میدونید ما بعد از انقلاب نیروهایی داشتیم توی ارتش که خب تو حوزه نیروی هوایی برای ما فعالیت میکردن، جای مختلف بودن. خب چاره ای جز این شاید نبود که خیلی از این نیروها باید بالاخره تصفیه حساب میشدن بعد از کودتا. خب خیلی از اینا تصفیه میشد. یه نکته دیگه که اونجا باز مطرح میشه این است که شالوده انقلاب به واسطه این شک و گمانی که به نیروهای نفوذی توی بدنه حکومت میشه باز ممکنه دچار تزلزل بشه و این برای آمریکا یه فرصت است. خب بعد از اینجا موقعی معنادار میشه این حرف که ما میبینیم که بعد از این جنگ تحمیلی بر کشور ما تحمیل میشود، یعنی ما در ارتش رو در موقعیت قرار میدن که با از دست دادن نیروهای متخصصش که حتی برخی از تجهیزات که خب کاربردی در جنگ هست نمیتونن به درستی استفاده کنن، خب میاد تحت تاثیر قرار میگیره، آمادگی رزمیش کم میشه و بعد توی جنگ دچار مشکلات عدیده میشه. خب اینها پشت پرده هایی از کودتا نقاب است. تو اون کتاب به نظر من خیلی کامل توضیحاتی داده. واقعیت این است که کودتا نقاب دو تا جهت داره که ایجاد میکنه این کودتا رو و در واقع راه اندازی این کودتا رو عملی میکنه. یه عده سردستشون آقای شاپور و بختیار هست که در موقع در فرانسه زندگی میکرد و از اونجا هدایت میکرد و طرفداران ایشون که در بدنه ارتش و غیر ارتش بودن ارتش اون زمان و یه عده هم کمک های سازمان اطلاعاتی کشورهای مختلف بود، نه تنها فقط خود آمریکا بلکه سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگر بودن. میدونید بخشی از کودتا از عراق هدایت میشد در اون زمان، یعنی یکی از گروه ها در اون منطقه بود. حالا برخی از کشورها که حالا به نظرم اینجا لازم نیست بحثش کدوم کشورها، ولی خب سازمانه دو تا در واقع جهت کلی داشت حمایت از این کودتا که یکی طرفداران حکومت در واقع شاهنشاهی بودن که سردستشون آقای شاپور بختیار در فرانسه بود و جنبه دومش که شاید کمتر بهش پرداخته شده که و به نظرم در این کتابی که آقای شاداب افتاری نوشتن اونجا کم به این موضوع پرداخته شده، سازمان های اطلاعاتی غربی هستن که پشت این کودتا بودن و در واقع برنامه‌ریزی و هدایت کلی عملیات کودتا رو انجام میدادن.
در این مورد بعد از دستگیری ها و بعد از بازجویی ها و حتی در حین محاکمه روایت های باز متعدد متفاوتی تو این حوزه به دست اومد. مرحوم رئیس شهری، شهید بهشتی و سایر بزرگوارانی که توی این حوزه مشغول فعالیت بودن و به نحوی از آنها دستی بر آتش موضوع داشتن روایت های متفاوتی رو ارائه کردن، ولی در نهایت میرسیم به آنچه که به صورت جمع‌بندی حضرت عالی فرمودید و میرسیم به اینجا که به هر حال اقداماتی بر علیه تمامیت کشور، بر علیه حاکمیت کشور در جریان بود و طبعا عرض کردم بر اساس تمام قواعد آمری موجود در تمام کنوانسیون های فعلی پذیرفته شده بین المللی و حتی عرف بین المللی این موضوعات موضوعاتی به شدت محکوم هستند و همه کشورها معمولا بنا به دلایل مختلف و منافع مختلف این موضوعات رو اگر پیش بیاد، اگر حادث بشه محکوم میکنن، قویا هم محکوم میکنن و سعی میکنن خودشون رو به حال دامنشون آلوده نشه به این موضوعات. در اون زمان واکنش های بین المللی برای این حوزه چه بود؟ آیا در این حوزه احصایی شد، رصدی شد و چیزی به جا مانده از واکنش ها؟
واقعیت اینه که خب دو تا اتفاق اون موقع بود دیگه. یکی این که اون رسانه به این معنی که الان داشتیم واقعا وجود نداشت. خب خیلی میدونید که سیاست تکذیب و در واقع سیاست سکوت از خیلی از کشورها اون موقع اتفاق افتاد و واقعا کودتا یه مسئله داخلی جلوه دادن، یعنی این که خب به هر حال یه عده از خود فرض و مثال بدنه خود جامعه خواستن که یه همچین اتفاقی مثلا در خود اون جامعه اتفاق بیفته. دقیقا همین که شما میفرمایید، یعنی خودشون رو مبرا کردن از این که به هر حال ما دستی در این موضوع داشتیم و اصلا اصولا عملیاتی ما طراحی کردیم و ما می‌خواستیم انجام بدیم. در واقع این که به صورت کاملا مشخص سازمان اطلاعاتی پشت این هدایت این عملیات قرار می‌گیره، دقیقا تعجب همین موضوعه. ما یک مسئله‌ای داریم در حوزه عمل سازمان اطلاعاتی به اسم اقدام پنهان. در اقدام پنهان فرق داره با عملیات پنهان که مثلا فرض مثلا عملیات ترور و چه میدونم تعقیب و مراقبت این چیزا هست. توی اقدام پنهان بحث میشود که شما باید بدون استفاده از نیروهای رسمی و به صورت پنهانی تاثیرگذاری در سیاست‌های کشورهای دیگه داشته باشی به نحوی که بتوانی آن را تکذیب کنی. خب این در واقع عملیات اقدام پنهان بود در واقع که اون موقع انجام شد و آمریکا تلاش کردن که با استفاده از نیروهای نیابتی و نیروهایی که در واقع در داخل داشتن بتونن این کار رو انجام بدن. حالا نمونهایی برای که شنوندگان عزیز ما بدونن که این هیچ وقت از بین نمیره، داعش نمونه بارزی از این هست. در واقع سایر نیروهایی هم که هستن در فرض مثال لیبی، در عراق، در جای مختلف الان آمریکا ازشون داره استفاده میکنه، در همین چارچوب داره ازش استفاده میکنه. این در واقع اون بحث حقوقی بین المللی که حضرت عالی بهش هم اشاره کردید رو شامل حال اون کشور نمیشود. یعنی تلاش میکنه که بندازه گردن اینها که آقا بالاخره اینها انجام دادن. مثلا شما داعش رو یک گروه مسلح شبه نظامی که در واقع ناشی از ظاهراً هیچ حکومتی نیست رو نمیتونی محکوم کنی به این که به هر حال اومده یک کاری انجام داده، اصلا
اون رسماً منتسبش کنی به جایی
منتسبه. با قول شما اون جریان انتصاب شکل نمیگیره به لحاظ حقوقی.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون، از سازگارتون آرزوی موفقیت داریم. صبح از تاری بخیر،
موفق و
پیروز باشید. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شش و 58 دقیقه هست. صبحتون بخیر باشه. میخوایم درباره قیمت یکی از اقلام معیشتی صحبت کنیم، درباره قیمت چای. ما ماهای گذشته درباره قیمت چای، اینکه افزایش پیدا خواهد کرد یا نخواهد کرد، هم صحبت شدیم با میهمانان ارجمندمون. امروز جناب آقای جهانساز، ریاست محترم سازمان چای کشور، روی خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان. عرض کنم من دکتر نیستم، در خدمت شما.
باعث افتخار، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. آقای جهانساز، درباره چایی ما اگر اشتباه نکنم حدود یک ماه و نیم پیش، شاید هم حدود 50 روز پیش با حضرت عالی هم صحبت شدیم، اینطور که من توی فایل ها دارم جستجو میکنم، و درباره افزایش پرسیده بودیم. شما فرموده بودید که با این افزایشی که در اون موقع داشتیم و با البته نگیم افزایش، به هر حال بنا به قیمت‌های مواد اولیه جدیداً صحبت بر این هستش که ما دیگه افزایش نگیم، میگیم تعادل بخشی، یعنی به تعادل رسیدن قیمت. ما چون به تعادل رسیدیم یک بار، دیگه بعید هستش که دوباره ما افزایشی تو این حوزه داشته باشیم. الان که داریم بازار رو نگاه میکنیم میبینیم که انگار یه مقدار خبرها متفاوت هست. تفسیر میفرمایید چطور این دو موضوع رو کنار هم قرار بدیم؟
چای خارجی منظور چای داخلی؟
چای داخلی.
چای داخلی خوب از اون موقعی که ما خدمت شما بودیم، در واقع ما شورای قیمت گذاری قیمت برگ سبز و اسفند ماه گذشته در واقع
بله
مصوب کرد برای سال جدید، یعنی از اردیبهشت که اصل بهره برداری شده
بله
شروع شده، معمولا از اول اردیبهشت شروع میشه.